تفسیر قرآن کریم صوت شماره 123 سوره هجر آیات 1-38.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ابتدای سوره مبارکه هجر هستیم، سوره ای که 99 تا آیه داره، سوره است مکی و این سوره هم از اون سوره هایی است که در اواخر سکونت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بر ایشون نازل شده و مضامینش هم طبق روال سور مکی بیشتر مطالب اعتقادی است. و چون این سوره بعد از وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت ابوطالب علیه السلام بر پیامبر نازل شده، یه جور تسلیت و دلداری هم برای حضرت محسوب میشد. هجر هم نام شهری است که قوم حضرت صالح در اون زندگی میکرد که نام این سوره شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بخشنده به بخشایش عام و بخشایشگر به بخشایش خاص. آیه 1 الف لام را از حروف مقطعه. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. آن آیات کتاب و قرآن روشن و روشنگر است. چرا میفرماید تلک آن که اشاره به دوره؟ شاید به اون منبع این قرآن اشاره میکنه که در اون عوالم بالاست، یا حالا به خاطر تعظیم. مثلا وقتی میخوان یه فردی رو تعظیم کنن میگن آن جناب. حالا شاید نزدیک باشه، خیلی دور هم نباشه به لحاظ مکانی، ولی به لحاظ مرتبت و عظمت وقتی در مرتبه عالیه است، مثلا آن به خاطر این به کار برده شده، اشاره به دور. آیه 2 ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. چه بسا کسانی که کفر ورزیدند آرزو دارند که ای کاش مسلمان بودند. در بهار الانوار جلد 65 صفحه 237 یه روایتی از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه است که میفرماید هنگامی که جمع شدن اهل آتش در آتش و با اونها افرادی از اهل قبله بودند، کفار به مسلمین میگن مگه شما مسلمان نبودید؟ اونا میگن بله بودیم. میگن پس چرا سودی نبخشید اسلامتون و شما هم با ما تو آتشید؟ بعد میگن برای ما گناهانی بود که ما به واسطه اونها افتادیم توی آتش، که تو روایت میگه خداوند میشنوه این مطلب رو و امر میکنه که خارج بشن این اهل اسلام از اونجا. حالا قطعا به خاطر اینکه در اون جهنم دیگه حسابشون هم صاف میشه دیگه، بالاخره مسلمانن، اصل موضوع رو با خودشون دارن، اما به واسطه گناهان رفتن اونجا یه ذره داغشن، یه ذره صافشن، حسابشون تصفیه میشه، که در این هنگام کفار میگن ای کاش ما مسلمان بودیم، که ای کاش ما حداقل یه اسلام ظاهری پذیرفته بودیم که امروز تا ابد در آتش نمونیم. آیه 3 زرهم یاکلوا و یتمتعوا. آنان را به حال خود رها کن. زرهم یعنی ولشون کن، تا بخورن و بهره مند شوند و بهره گیرند. تمتع یعنی بهره گرفتن. و یلههم العمل و آرزوها سرگرمشان سازد، غافلشون کنه. فسوف یعلمون، پس در آینده خواهند فهمید. چرا میفرماید زرهم رهاشون کن؟ برای اینکه دیگه اینا امیدی به نجاتشون نیست. میگه اینا رو ولشون کن، بذار حالا یه چند مدتی بخورن و بچرن و بالاخره دنیاست، محل امتحان، لازمه امتحان مهلت دهیه، و تو آرزو هم سرگرم باشن. چه آرزوهایی؟ آرزو فی نفسه بد نیست. انسان اگه امید آرزو نداشته باشه اصلا کار نمیکنه، تلاش نمیکنه. اینجایی که میگه آرزوها سرگرمشون کنه یعنی آرزوهای واهی، آرزوهای بدون ایمان، بدون عمل، آرزوهایی که از توهم و تخیل انسان هاست نه از تعقل انسان ها. و الا آرزو فی نفسه خیلی خوبه. انسان هایی که آرزو ندارن، امید ندارن، هدف ندارن، اصلا تلاشی نمیکنن، زندگیشون شیرینی نداره، لذتی نداره، این آرزو قطعا مشخص آرزوهای واهی است. آیه 4 و ما اهلکنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. و ما هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر اینکه عجل معینی داشتن، یعنی بالاخره یه زمانی براشون تعیین شده بود. دنیا محل امتحانه، از لوازم لاینفک امتحان هم مهلت دادنه، یه زمانی باید بهشون داده بشه. اگر یک معلمی با علم به اینکه شاگردش در آخر ترم مردود میشه بهش زمان نده، اون شاگرد بر علیه معلم میتونه زبونش دراز باشه که بله به من زمان نداد، اگه زمان میداد من درس میخوندم، من موفق میشدم. برای اینکه اون شاگرد هیچ بهانه ای نداشته باشه، کتاب معلوم، اجل معین براشون میگذاریم. آیه 5 ما تسبق من امتن اجلها و ما یستأخرون. هیچ گروهی از اجل خود پیشی نمیگیرد و از آن عقب نخواهد افت، نه پیش میافتن نه پس. آیه 6 و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. و گفتند ای کسی که ذکر بر او نازل شده، مسلما تو دیوانه ای. ذکر یعنی قرآن اینجا. یکی از نسبت های بدی که به پیامبر میدادن در مکه برای اینکه دورشو خالی کنن، برای اینکه وجهه و اعتبار و آبرو پیدا نکنه، کارش بگیره، بازارش رونق پیدا کنه، دیوانه بود. میگفتن این دیوانه است، مجنون، جن زده است. مجنون یعنی کسی که با جن اجنه تماس برقرار کرده، تحت تأثیر اونا اوضاعش مختل شده. اینو میگفتن، خب خیلی هم میگیره. خیلی از کسانی که آدمای ضعیفی بودن به سمت پیامبر نمی اومدن، ایمان نمی آوردن که نکنه مثلا اونها هم با این نسبت ها بی آبرو و بی اعتبار بشن. امروز هم همینه. امروز هم اگر کسی یک نقش اصلاحی حقیقی ها، نه ادای اصلاح و ادا در بیاره فیلم بازی کنه، نه، واقعا یه آدم اصلاحگر با علم با دانش، طوری که خدا رو بیاره وسط، یعنی دست خدا هم پشتش باشه، اینجوری، نه یه آدمایی که جب گرفتدشون فیلم بازی میکنن، حالا طرف اصلا مال این حرفا نیست، یه ادای در میاره، اونها رو نمیگیم، چون توی آخرالزمانی از این شیادا و از این جوگیرا و فیلم بازا زیاده، ولی واقعا کسی نقش اصلاحگرانه بخواد برای جلوگیری از فسادهای جامعه داشته باشه، همینه، بهش میگن دیوونه. این دیوونه است بابا، قاطی داره، این اصلا حالیش نیست، همه دارن اشتباه میگن، این داره درست میگه، مثلا یه همچین نسبت. آیه 7، لو ما تعتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. بعد منطقشون چی بود؟ سوال میکردن اگر راست میگی چرا فرشتگان را نزد ما نمی آوری؟ توقع داشتن اینا ملائکه رو هم ببینن. ملائکه مجردن، نزول ملائکه فقط برای کسانیه که قابلیت ادراکشو دارن، هر کسی نمیتونه ملائکه رو درک کنه. مثل اینی که مثلا یک فرد بینایی وسط یه عده نابینا قرار داشته باشه، بعد اون فرد بینا خب چیزایی رو میبینه که اون جمع نابینا نمیبینن دیگه، بعد اون جمع نابینا میان به این فرد بینا گیر میدن که چرا ما نمیبینیم، بعد هرچی اون فرد بینا میگه بابا من یه قوه ادراکی دارم، درک میکنم، شما اون قوه ادراکیه رو ندارید. اینا نه، اینا حالشون نیست. پیامبران هم به کفار، اونایی که در مقابلشون عناد داشتن ایستادگی میکردن، میگفتن بابا ما یه قوه ادراکی داریم که وحی رو میگیریم، ملائکه رو درک میکنیم، شما به واسطه ضعفتون، پایین بودنتون، عدم قابلیتتون، زندگی غلطتون، پرگناهتون، حالا هر چی، اون قوه ادراکی رو ندارید. اینا نه، اینا نمیفهمیدن اینو. آیه 8، ما ننزل الملائکه الا بالحق. ما فرشتگان را جز به حق نازل نمیکنیم. یعنی شما باید قوه ادراکیشو داشته باشی تا بگیریش، باید قابلیت و لیاقت و صلاحیت و کفایتشو داشته باشی، خداوند باید تشخیص بده که شما قابلیتشو داری. و ما کانو اذن منذرین، و هرگاه نازل شوند دیگر به اینها مهلت داده نمیشود. یعنی اگه اونا نازل شن دیگه برای عذاب شما میان، نه برای هم صحبتی و گپ زدن با شما. آیه 9، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. همانا ما قرآن را نازل کردیم و به طور قطع نگهدار آنیم. این آیه است که به ما اطمینان میده آنچه که داریم میخونیم قرآنه، تحریف نشده، مثل کتب آسمانی گذشته. کتب آسمانی گذشته، حالا چون آخرین کتب آسمانی هم که باید از ناحیه خداوند میومد نبود، یه جورایی خداوند اجازه هم داد، درش تحریفات بسیار زیادی صورت گرفت، اصلا نسبت‌های بد به پیامبران میدادن برای اینکه ولایتشون رو بزنن دیگه، احکام رو دستکاری میکردن برای سوء استفاده، برای دنیا طلبیشون. ولی قرآن خب دیگه آخرین کتاب آسمانی است، اگه قرار بود دیگه برای قرآن هم همچی اتفاقی میافتاد، یعنی ما دیگه هیچ خطکشی نداشتیم، همه خطکشا کج و معوج بود و غیر قابل استناد. برای اینکه دیگه یه خطکشی باشه، یه میزانی باشه، یه معیاری باشه برای فهمیدن حق، دیگه قرآن دیگه باید حفظ میشد. که یه روایت داریم در بهار الانوار جلد 43 صفحه 34 از امام صادق علیه السلام به نقل از حضرت زهرا سلام الله علیها، که آیات متعددی رو مطرح میکنن و حکمت نزولش رو میگن، به حکمت نزول این آیه رو این فرمودن: ولی تبدیل القرآن بعده کما فعل بسائر الکتب. چون حضرت رسول راجع به قرآن خائف بود که مبادا بعد از او نظیر کتابهای آسمانی گذشتگان دچار تغییر و تبدیل و تحریف و اینها شود، خداوند در سوره هجر این آیه رو فرمود. البته در زمان ظهور حضرت ولیعصر ما داریم قرآن تألیفش، یعنی پس و پیش بودن مثلا سوره ها، اول این سوره باشه بعد یه سوره دیگه باشه، ممکنه یک تفاوتهایی داشته باشه، چون امام عصر که تشریف میارن میخوان اصولی کارو بچینه ببره بالا، اصولی مردم رو با قرآن تربیت کنه و بنای کار رو روی قرآن اصولی ساز بچینه ببره بالا. اینه که احتمالاً قرآنی که در زمان امام زمان ما هست همین قرآن ها، ولی تألیفش آنچه که در روایت اومده، یعنی پس و پیش بودن سوره ها به جهت اینکه مثلا این باید اول خونده بشه تا پایه‌ریزی بشه، سوره های اعتقادی اینا مثلا، بعدن سوره های دیگه، تألیفش ممکنه مقداری تغییر کنه، ولی مطمئناً همین قرآنه و قرآن ما از دسترس تحریف دور بوده. آیه 10، ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين. و ما پیش از تو نیز پیامبرانی را در میان امتهای نخستین فرستادیم. آیه 11، و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. و هیچ پیامبری به سراغ آنها نمی آمد مگر اینکه او را مسخره می کردند. کاملا طبیعی مسخره کردن پیامبران. ای پیامبر، اگر تو رو در مکه مسخره می کنند، اقوامت، خیشانت، کسانی که تو رو می شناسند، بدون که پیامبران گذشته این داستان رو داشتن. اگر کسی این رو بدونه دیگه آرام میشه، دیگه میفهمه این مطلب، یعنی استهزای پیامبران، انسانهای حقگو، انسانهای مصلح، کاملا طبیعیه. مثل اینکه یک دختری میخواد اولهای سن تکلیفش حجاب رو داشته باشه، اگر پدر و مادر بگن که دخترم اگر شما حجاب سر کنی ممکنه یه عده مریض مقرض حجابت رو مسخره کنن، این دختر میفهمه که مسخره کردن محجبه ها تو جامعه ای که داره زندگی میکنه کاملا طبیعیه، برای همینم اگر مسخرهش کردن دیگه از قبل ذهنش آماده است. ولی اگه آماده نکنن ممکنه مثلا تحت تاثیر قرار بگیره، از ملامت اونا دل سرد بشه. بنابراین ذهن باید آماده باشه. آیه 12 کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین، ما این چنین قرآن را به درون دلهای مجرمان راه میدهیم. یعنی چی؟ یعنی در همین فضای دعوا و استهزاء و مشکلات و اینها تو حرفتو بزن، این قرآن میره در ظرف ذهن اینا، اینا میشنون، تو دلهای اینا قرار میگیره. برای چی؟ برای هدایت؟ نه، اینا قابل هدایت نیستن، برای اتمام حجت. یعنی ای پیامبر، ما همین جوری تو همین فضا بنامون هست که قرآن رو به عنوان اتمام حجت به گوش و دل اینها برسونیم، که بعدن نگن نمیدونستیم. بعدن اون وقت با همین اتمام حجت ما میدونیم با اینا چیکار کنیم. آیه 13 لا یؤمنون بهی، اما با این حال آنها به آن ایمان نمی آورن، فقط میشنون اتمام حجت صورت میگیره. فقط خلط سنت الاولین، و روش اقوام پیشین نیز چنین بود. اصلا طرح و برنامه اینه، ما با همین رویه کارو میبریم جلو. آیه 14 ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، و اگر دری از آسمان به روی آنان بگشاییم، فظلوا فیه یعرجون، و آنها پیوسته در آن بالا روند. آیه 15 لقالوا انما سکرت ابصارنا، باز میگویند ما را چشم بندی کردن، چشمای ما رو دوچار سکر یعنی مستی کردن، چشم بندی کردن. بل نحن قوم مسحورون، بلکه ما قومی سحر شده، جادو شده ایم. یعنی تا این حد عناد و لجاجت دارن. اگه اونجا هم برن باز یه بهانه دیگه، باز یه مزخرف دیگه. اینجا میگن تو دیوونه ای، مجنونی، اونجا هم به خودشون میگن ما مسحوریم، اینا ساحرن، و خلاصه بهانه هست. آیه 16 ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، و ما در آسمان برج هایی قرار دادیم و آن را برای بینندگان آراستیم، زینت دادیم. برج به معنای ظهوره، به انسان هایی که خیلی خودشون رو در معرض دید دیگران قرار میدن میگن تبرج، یعنی مثلا مثل برج داره خودش رو به بقیه نشون میده. برای همینم به قصر و کاخ ها و ساختمون های بلند میگن برج. بعد تو این آیه کرات آسمانی یا اون فضایی که در آسمان هست رو به برج تشبیه کرده، یعنی خیلی دیده میشه، اصلا همش جلو چشه. آیه 17 و حفظناها من کل شیطان رجیم، و آنها رو از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم. آیه 18 الا من استرق السمع، مگر آن که استراق سمع میکنن، یعنی دزدانه گوش میدن، میان بعضی از شیاطین به آسمان نزدیک میشن، دزدانه گوش بدن ببینن مثلا دنیا چه خبره و بین انسان ها چه اتفاقاتی میفته و چه برنامه ها و چه تقدیرها و اینا، که فاتبعه شهاب مبین، که ما اونها رو با شهابی روشن دنبال میکنیم، میزنیمشون، که حالا شاید این شهاب سنگ ها اینا حکمتش این باشه. آیه 19 ولارض مددناها، و زمین را گستردیم، که مشخصه یعنی کل زمین رو آب گرفته بود، اول محل خانه کعبه از زیر آب در اومد و گسترش پیدا کرد این خشکی زمین. و القینا فیها رواسیه، و در آن کوههای ثابتی قرار دادیم. راسیه قبلا هم گفتیم یعنی یه چیزی که خیلی ثابت و محکم یه جا وایساده، جمعش میشه رواسی. و انبتنا فیها من کل شیء موزون، و از هر گیاه موزون در آن رویاندیم. آیه 20 و جعلنا لکم فیها معایش، و ما برای شما انواع وسایل زندگی را در آن قرار دادیم، وسایلی که باعث معیشت خوب شما بشه. و من لستم له برازقین، همچنین برای کسانی که شما نمیتوانید به آنها روزی دهید، یعنی اونایی که روزی دهنده اونا شما نیستید، برای اونا هم وسایل زندگی قرار دادیم. آیه 21 و ان من شیء الا عندنا خزائنه، و خزائن همه چیز تنها نزد ماست، هیچ چیز نیست مگر آن که منابع و گنجینه های آن نزد ماست، اون منبع معدنش نزد ماست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، و ما جز به مقدار معین فرو نمیفرستیم، یعنی همش نزد ماست، ما یه بخش کوچکیشو برای شما میفرستیم. این عالم هستی، حتی عالم مادیات، یه سرچشمه منبعی داره در اختیار خدا، یه بخش کوچکیش به اندازه، به قدر محدود شده، اندازه زده شده، اونو برای شما میفرستیم. یه فردی دعا میکنه از خداوند، خدایا اینو به من بده، این امکانات مادی رو برام فراهم کن، و خداوند هم مثلا نمیده یا دیر میده، بعد از مدتی میخواد بده. آیا خداوند میتونه درجا به او بده یا نه؟ خب داره دیگه. و ان من شیء الا عندنا خزائنه، اما چرا نمیده؟ چون و ما ننزله الا بقدر معلوم، چون حکمت داره، چون حساب کتاب داره. آیه 22 و ارسلنا الرياح لواقح، و ما بادها را برای بارور ساختن فرستادیم، یعنی بارور ساختن ابرها، گیاهان، مثلا گرد افشانی هست در رابطه با گیاهان که باد این کارو انجام میده. فانزلنا من السماء ماء، و ما از آسمان آبی را نازل کردیم. فاسقیناکموه، و ما انتم له بخازنین، و شما را با آن سیراب ساختیم، در حالی که شما توانایی حفظ و نگهداری آن را نداشتید. تمام خزانه های عالم دست ماست، شما حتی نمیتونید اونو حفظش کنید. و ما انتم له بخازنین، یعنی خداوند داره اینجوری تفاوت خودش رو با مخلوقات، با بشر میگه، اصلا غیر قابل قیاس. آیه 23 و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون، و ما این که زنده میکنیم و میمیرانیم، و ما این وارث، یعنی وارث همه جهان، وارث همه داشته ها در آسمان ها و زمین. آیه 24 و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین، و هم ما پیشینیان شما را دانستیم و هم آیندگان شما را. آیه 25 و ان ربک هو یحشرهم و پروردگار تو قطعا آنها را جمع میکند، محشور میکنه همشون با هم در قیامت. انه حکیم علیم، که همانا او حکیم علیم است، صاحب حکمت، صاحب دانش. علیم یعنی کسی که داناست، حکیم یعنی کسی که میدونه از داناییش چجوری استفاده کنه، میدونه جای دانایی ها کجاست. آیه 26 در رابطه با خلقت انسان، برای اینکه این کفار و مشرکین مکه، اینایی که بدورن از مبانی اعتقادی قرآنی آگاه بشن، مخصوصا در دنیای امروز، دنیای شرق و غرب، ان شاء الله امام زمانمون که تشریف میارن، قشنگ دنیا رو با این مفاهیم آشنا میکنه، پایه‌های اعتقادیشون رو میچینه میبره بالا. و لقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون، و ما انسان را از گل خشکیده‌ای مثل سفال که از گل بدبوی گرفته شده آفریدیم، از یک گل بدبوی تیره رنگ گرفتیم، تبدیل کردیم به یک گل خشکیده مثل سفال. انسان رو از این آفریدیم، ماده انسان از اینه. سلسال یک گل خشک نپخته است که اگه در اون دمیده بشه مثلا یه صدای سوتی، یه چیزی ازش در میاد. همه یعنی گل تیره رنگ، مسنونم یعنی متغیر. ببین شما مادتون اینه، قالبتون اینه، انقدر ادعاتون میشه. آیه 27 ول جان خلقناهم من قبل و من نار سموم، و جن را پیش از آن، یعنی جن زودتر آفریده شده، او را آفریدیم از آتش گرم و سوزان. سموم به یه باد داغی گفته میشه که مثل سم تو عمق جان انسان اثر میکنه، یعنی یه آتش سوزان نافذ. ماده جن از اینه. جن در بحث مادی و در بحث جسمی خیلی از انسان جلوتر و قوی تره، خیلی سریع با شتاب، تند و تیز، اما به لحاظ روحی نه، انسان خیلی قوی تره. برای همینم انسان به کمال یافته میشه امام. جن باید مأموم باشه، جن نمیتونه امام باشه، چون بحث کمال روحی است در بحث امامت. آیه 28 و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، و هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت، یعنی اینو به یاد بیاور، من بشری را از گل خشکیده‌ای که از گل بدبویی گرفته شده می آفرینم. بشر به ظاهر پوست گفته میشه، در بین حیوانها تنها انسانی که پوستش دیده میشه، به قول عبارت منطقیش میشه نمایان پوست. بقیه حیوانها پوستشون با پشم و مو و کرک و پر و پولک و اینا پوشیده شده، برای همین هم متفاوت میشن. برای همین هم خداوند به انسان بشر هم میگه که من میخوام بشر رو با این جسم و این قالب بیافرینم. حالا آیه 29 در رابطه با روح انسان، فاذا سویته، هنگامی که معتدل و استوارش ساختم، یعنی کار ساختش رو تموم کردم، بالاخره یه آدم درسته در اومد، کارش به پایان رسید، و نفخت و فیه من روحی، و در او از روح خود دمیدم. تا قبل از اینکه خداوند در روح بدمه، انسان از جن عقب‌تر بود، حالا که از روح خودش در او دمید، حالا انسان میفته جلو. به لحاظ روحی انسان از جن، از فرشتگان، از همه قوی تره، البته به شرطی که روحش روح کمال یافته‌ای بشه، یعنی بالقوه هاشو بالفعل کنه. اینجا انسان میره بالاتر، از رده سوم جدول میره تو رده اول جدول، فقعوا له ساجدین، پس همگی بر او سجده کنید. چرا میره رده اول؟ چون از روح خداوند در او دمیده شده. روح ما روح خداییه، خداوند متعال هر چه در این عالم آفریده در وجود ما هم قرار داده، هر چه در عالم آفاق هست از آفریده های خداوند در عالم انفس هم هست از آفریده های خداوند. در بحث معرفت نفس، در بحث خودشناسی، همین شناخت روح، با توجه به اینکه خداوند میگه من از روح خودم در او دمیدم، وارد میشیم اصلا یک دنیاییه، خیلی مطالب شگرف و عجیبی آدم از خودش میفهمه که تا قبل از اینکه وارد علم معرفت نفس بشه اصلا خبر نداشت، چون روح ما از یه همچین حقیقتی است. حالا وقتی خداوند امر کرد، آیه 30 فسجد الملائکه كلهم اجمعون، پس همه فرشتگان بدون استثنا سجده کردن. آیه 31 الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، جز ابلیس که ابا کرد، امتناع کرد از اینکه با سجده کنندگان باشه. آیه 32 قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین، فرمود خداوند به او ای ابلیس چرا با سجده کنندگان نیستی. آیه 33 قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، گفت من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده‌ای که از گل بدبوی گرفته شده است آفریده ای سجده نخواهم کرد. اینجا ابلیس یه کار جالبی کرد، فوق‌العاده شیطنت پیچیده که خیلی از سیاسیون هم تو بحث مناظره های سیاسی این شیطنت دیده میشه. گفتیم از لحاظ جسمی جن بالاتر از انسانه، ولی در بحث روحی چی؟ در بحث روحی انسان از روح الهیه، جن اینجوری نیست. در بحث روحی اصلا شیطان به گرد پای انسان به کمال یافتم نمیرسه. اما کاری که ابلیس تو بحث این مناظره و گفتگو با خداوند کرد، اون شیطنت و اون مرضش، به صورت یه مغالطه انجام داد. مغالطه‌اش چی بود؟ بحث رو برد رو اون بخشی که برنده بود، یعنی رو بحث جسمی. خداوندم که دید نه، این مرض داره، این نمیخواد مباحثه کنه، میخواد مغالطه کنه. این بحث رو به جای اینکه ببره روی کل مطلب، مطلب رو از همه جوانب بررسی کنه، بحث رو برده روی یک مورد جزئی که فقط خودش برنده است، دید داره شیطنت میکنه، مغالطه میکنه توی بحث. آیه 34 قال فخرج منها فانک رجیم، گفت پس بیرون رو از آنها، یعنی از صف فرشتگان، که رانده شده ای از درگاه ما. آیه 35 و ان علیک لعنت الی یوم الدین، و همانا لعنت یعنی دوری از رحمت خداوند تا روز قیامت بر تو باد. یعنی اگر یک کسی 6000 سال عبادت کنه، خلیفه خدا، حجت خدا رو قبول نکنه، اون کسی که خداوند فرموده رو در مقابلش سر تعظیم فرود نیاره، تمام عبادتهاش به باد، به جای اینکه از رحمت خداوند بهره مند بشه، خودش رو مشمول لعنت الهی میکنه. یه روایت بسیار جالبی هست از امام صادق علیه السلام، بهار الانوار جلد 60 صفحه 250، میفرماید که وقتی خداوند ابلیس رو به سجده بر آدم فرمان داد، ابلیس گفت پروردگارا اگرم از سجده بر آدم معاف کنی، تو را پرستشی کنم که احدی مانند آن نکرده. خداوند اینجا یه پاسخی میده فوق العاده، پاسخ تمام کسانی است که عابد هستن، عبد نیستن. قال الله جل جلاله انی احب ان اطاع من حيث اريد، من میخواهم فرمانم برند از راهی که خود میخواهم، نه اینکه از راهی که هوس شماست. شما با هزار تا رذیلت اخلاقی و بیماری و تعصب و تکبر و اینا یه عبادت ظاهری بکنید، بعد فکر کنید آدمای خوبی هستید، مثل بمب منفجر نشده میمونید، به چه درد من میخوره؟ بدتر ضربه میزنید به بنده های من. آیه 36 قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، حالا اینجا که ابلیس خداوند بهش گفت برو از رانده شدگانی و تا روز قیامت هم لعنت بر تو خواهد بود، گفت خب تا روز قیامت به من زمان بده، یا حالا به تعبیر امروزی من این همه سال عبادت تو کردم، مزد منو بده. مزد چی میخوای؟ مهلت. تا کی؟ تا قیامت. چون سنت خداوندم مهلت دهی هست، به اینم گفت باش، به تو هم مهلت میدیم. اصلا چه بسا یه حکمتی هم با تو دنبال میکنیم، دوراهی خیر و شر رو برای بنده ها باز میذاریم، اصلا یه فضای امتحان بسیار بهتری برای بنده ها فراهم بشه. منتها آیه 37 قال فانک من المنذرین، فرمود تو از مهلت یافتگانی، به زمان میدم. آیه 38 اما الی یوم الوقت المعلوم، تا یه زمان معینی، نه تا قیامت، که اینو روایت مشخص میکنه در علل الشرایع جلد 2 صفحه 525، میگه یه فردی از امام صادق علیه السلام پرسید در رابطه با همین آیه، که میگه راوی گفت عرض کردم بفرمایید چرا و برای چه خداوند عز و جل به ابلیس فرمود تو از مهلت داده شدگانی تا وقت معلوم؟ که حضرت فرمود برای چیزی که خداوند متعال خواست از آن تشکر به جا آورد، یعنی مزدشو بده. عرض کردم آن چه بود؟ حضرت فرمود دو رکعت نماز بود که ابلیس آن را در آسمان به جا آورد و 2 یا 4000 سال طول کشید، یه نماز خیلی طولانی مثلا به جا آورده بود. بالاخره خداوندم ان الله لا یضیع اجر المحسنین، دیگه هر کس هر عملی انجام بده اجرشو بهش میده، البته اجری که در تناسب با اون کارها، که در رابطه با این وقت معلوم دیگه زمان ظهوره. بهار الانوار جلد 52 صفحه 376 که در روایت از امام صادق علیه السلام هست، که میفرماد قال الوقت المعلوم یوم قیام القائم، اون وقت معلوم روز قیام قائمه، وقتی خداوند او را در مسجد کوفه برانگیزد، یعنی آماده قیام میشه، در آن وقت شیطان در حالی که با زانوهای خود راه میرود به آنجا میآید و میگوید ای وای از امروز، قائم اجل الله تعالی فرجه و شریف پیشانی او را گرفته و گردنش را میزند، آن موقع روز وقت معلوم است که مدت او به آخر میرسد. که چقدر لذت بخش آدم اونجا باشه ببینه این ابلیسی که قرنها شیطنت کرده، فریب داده، چقدر این فضای استکباری و صهیونیستی و وهابی امروز حول محور همین یک کلمه ابلیس تشکیل شده و این همه انسانها رو به قهقرا برده، وقتی دیگه بزرگشون دیگه زده میشه، دیگه تقریبا همشون از هم جدا میشن و اصلا بساط این شیطنت ها به پایان میرسه. خیلی زمان بسیار لذت بخش، ان شاء الله ما باشیم ببینیم این صحنه رو. خلاصه داستان ابلیس یک اتصال بسیار عجیبی داره با بحث ظهور. ابلیس تا روز ظهور امام زمان ما پا برجاست و میتونه جولان بده و هر چی به ظهور امام زمان هم نزدیک میشه تلاشش رو بیشتر میکنه، و چون زمان ظهور امام زمان ما پایان اوست، تمام تلاش های خودش رو میکنه که به نفع امام زمان کاری صورت نگیره. اگر یک فردی، یه خانواده، یه هیئت مذهبی، یه جامعه، یه نظام سیاسی بخواد برای خودش و قدرت خودش و حالا یه نماز ظاهری و یه دین ظاهری هم داشته باشه و برای امام زمان کاری نکنه، ابلیس با اینا کاری نداره. اما به محض اینکه ببینه این فرد، این هیئت مذهبی، این نظام سیاسی میخواد برای ظهور امام زمان زمینه سازی کنه، کاری کنه، تمام تلاشش رو میکنه بساطو به هم بریزه، چون زمان ظهور پایان اوست، طبیعیه که تلاشش رو چندین برابر بکنه. و ما باید تو تمام این موانع و مشکلات باز از نظام سیاسیمون، از دارایی هامون استفاده کنیم، ان شاء الله زمینه رو فراهم کنیم برای ظهور امام زمانمون و ببریم جامعه رو به سمت اون جامعه مهدوی که لایق حضور و ظهور امام زمان در بین خودمون باشیم، به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعا.